بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا محورهای کلی استراتژی آمریکا در افغانستان را مشخص کرد. روسیه اعلام کرد با تحریم های تازه علیه ایران مخالف نیست. و محمود احمدی نژاد میگوید روسیه با رأی مثبت به قطعنامه آژانس علیه فعالیت های اتمی ایران اشتباه کرد. ساعت 7 بامداد به وقت تهران، 4:30 صبح به وقت پراگ، پایتخت بارانی جمهوری چک، شهری در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله بامدادی در بامداد چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2009 میلادی. با این امید که در این روزهای سرد دلتون گرم و آفتابی باشه، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل گفتگو، تحلیل، گزارش و البته خبر. به هیچ سخن دیگه این نوبت رو به همکارم شاهین بشیری میدیم که در استودیو در کنار من نشسته و منتظر تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. شاهین سلام، صبحت بخیر.
با سلام و صبح خیر. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بامداد امروز چهارشنبه تا یک سخنرانی در آکادمی نظامی وست پوینت به تشریح استراتژی ایالات متحده در افغانستان پرداخت. آقای اوباما در این سخنرانی اعلام کرد که در اوایل سال 2010 30,000 نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام خواهند شد. وی تاکید کرد:
As commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to.
اعزام این نیروها به آموزش نیروی بیشتر افغانی کمک می‌کند تا بتوانند به مبارزه با القاعده بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد:
For what's at stake is not simply a test of NATO's credibility. What's at stake is the security of our allies and the common.
حضور در افغانستان تنها آزمونی برای ناتو نیست، بلکه آزمونی برای امنیت تمام جهان است. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که از ژوئیه 2011 روند تدریجی خروج نیروها از افغانستان آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ایالات متحده قصد اشغال افغانستان را ندارد. باراک اوباما با اشاره به القاعده گفت امنیت افغانستان به طور مستقیم با امنیت پاکستان ارتباط دارد و القاعده را سرطانی دانست که باید در هر دو سوی مرز ریشه‌کن شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت کسانی هستند که با اشاره به تجربه ویتنام میگویند نمیتوان ثبات را به افغانستان بازگرداند و باید از آنجا خارج شد، ولی این برداشتی اشتباه از تاریخ است. آقای اوباما افزود برخلاف ویتنام ما توانسته ایم اتحادی از 43 کشور را در افغانستان ایجاد کنیم که به حضور ما در این کشور مشروعیت می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد مبارزه با افراطگرایی خشونتبار مبارزه‌ای طولانی مدت خواهد بود. در پی اعلام ایران برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش، یک مقام عالی رتبه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مسکو از تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام عالی رتبه روس که نامش را منتشر نکرده گزارش داد اگر اجماعی فراگیر بر سر تحریم تازه علیه ایران شکل گیرد، روسیه علیه آن اقدام نخواهد کرد. به گفته این مقام روس، تحریم‌های تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی تصویب نخواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با انتقاد از رأی مثبت روسیه به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت روسیه با این کار اشتباه کرد. آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی رأی روسیه به قطعنامه شورای حکام را ناشی از تحلیل نادرست مسکو درباره شرایط جهان دانست.
شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم شاهین. خب دوستان، مجله بامدادی رو ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. استراتژی جدید آمریکا در افغانستان چه خواهد بود؟ نگاهی به سخنان اخیر باراک اوباما در مورد جنگ افغانستان. افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در گفتگو با یک کارشناس سیاسی این کشور. نگاهی به مطبوعات صبح ایران. خبرهای ورزشی و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همان همونطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه روز سه‌شنبه استراتژی جدید نظامی دولت خودش را در افغانستان اعلام کرد و از اعزام 30,000 تن نیروی تازه نفس به کشور افغانستان خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی در آکادمی نظامی وست پوینت در نیویورک رؤوس استراتژی جدید دولت خود در افغانستان را تشریح کرد. اما جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صادقی همکارمان در واشنگتن.
The 30,000 additional troops that I'm announcing tonight will deploy in the first part of 2010.
رئیس جمهور آمریکا در تشریح دلیل حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان با اشاره به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که موجب مرگ حدود 3,000 تن شد گفت: ما خواهان این جنگ نبودیم. کسانی که در شبکه القاعده عضویت داشتند، گروه تندرویی که با به مبارزه طلبیدن اسلام کشتار خود را توجیه می کند، آغازگر آن بودند. آقای اوباما دلیل افزایش نیروها در افغانستان را پایان دادن هرچه سریع‌تر جنگ 8 ساله، آموزش نیروهای رزمی و انتظامی افغانستان و سپردن امنیت این کشور به دولت کابل نامید و گفت این افزایش نیروها به ما فرصت خواهد داد تا واگذاری مسئولیت به نیروهای افغان تسریع شود و موجب خواهد شد تا از ماه جولای سال 2011 میلادی خروج سربازان خود از افغانستان را آغاز کنیم. وی این تاریخ را به شرایط جنگ منوط کرد.
After 18 months our troops will begin to come home. These are the resources that we need to seize the initiative while building the Afghan capacity that can allow for a responsible transition of our forces out of Afghanistan.
آقای اوباما همچنین گفت اگرچه در افغانستان در برخی از موارد مهم پیشرفت‌هایی داشته ایم، ولی هنوز با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم و نیز گرچه افغانستان از دست نرفته، اما حرکتی پسگرایانه داشته است و طالبان از امکانات بیشتری برخوردار شده و القاعده در اماکن و مناطق امن مرزی حضور دارد و شرایط و وضعیت کنونی قابل ادامه نیست. پرزیدنت اوباما با اشاره به جهانی بودن تلاش‌های جاری در افغانستان افزود که از متحدان آمریکا خواسته است تا سهم خود را در این تلاش‌ها افزایش دهند. او گفت که برخی کشورها نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کردند و ما اطمینان داریم که طی روزها و هفته‌های آینده آنان سهم فزونتری را در این زمینه بر عهده خواهند گرفت. رئیس جمهور آمریکا با تأکید اصرار داشت ما باید به اتفاق این پیکار را با پیروزی به پایان بریم.
We'll continue to advise and assist Afghanistan's security forces to ensure that they can succeed over the long haul. But it will be clear to the Afghan government and more importantly to the Afghan people.
آقای اوباما افزود که کمک و ارائه رهنمودها به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که آنان توانایی موفقیت در دراز مدت را دارا هستند. او گفت برای دولت افغانستان و مهمتر از آن برای مردم افغان روشن خواهد بود که سرانجام آنها مسئول کشور خود خواهند بود. رئیس جمهور آمریکا هدف‌های اصلی ایالات متحده را گسیختن، خلع سلاح کردن و سرانجام شکست دادن القاعده و جلوگیری از بازگشت آنان به افغانستان و پاکستان نامید. او گفت برای دستیابی به این هدف نخست تمرکز بر حضور القاعده در پاکستان و کمک به دولت این کشور برای استقرار ثبات خواهد بود و در این زمینه آمریکا در 3 بعد سیاسی، اقتصادی و به ویژه امنیتی به پاکستان کمک خواهد کرد. آقای اوباما هدف دراز مدت واشنگتن در پاکستان این کشور مسلح به سلاح اتمی را استقرار و حفظ همکاری استراتژیک با اسلام آباد توصیف کرد که موجب ثبات و امنیت در پاکستان و بالمعال در منطقه خواهد شد. به گفته پرزیدنت اوباما هدف آمریکا در افغانستان نیز جلوگیری از بازگشت القاعده به آن کشور و بازداشتن طالبان از سرنگون کردن دولت کابل است. او گفت برای تحقق این هدفها ما باید ابتدا از یک استراتژی نظامی بهره گیریم تا امکانات طالبان متلاشی شود و ظرفیت‌های افغانستان در 18 ماه آینده افزایش یابد.
We will pursue a military strategy that will break the Taliban's momentum and increase Afghanistan's capacity over the next 18 months.
رئیس جمهور آمریکا دستیابی به این هدف‌ها را چنین تشریح کرد: جلوگیری از پیشرفت طالبان که نفوذ خود را طی 3-4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان افزایش داده‌اند، آموزش نیروهای افغان و سرانجام واگذاری سریع مسئولیت به دولت افغانستان. در حال حاضر 68,000 تن از سربازان آمریکایی در افغانستان حضور دارند که 33,000 تن از آنان در سال جاری مسیحی به آن کشور اعزام شدند. 30,000 نیروی تازه نفس در تابستان آینده به جبهه‌های رزم گسیل خواهند شد. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، پیش بینی کرده بود که افزایش نیروها در افغانستان طی یک دوره 12 تا 18 ماه صورت گیرد. برخی از کارشناسان نظامی هم ابراز عقیده می کنند که اعزام 30,000 نیروی جدید بیش از 6 ماه طول خواهد کشید. پیش از سخنرانی پرزیدنت اوباما، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور ایالات متحده طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مورد استراتژی جدید خود در جنگ افغانستان با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر لهستان و رهبران افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به سخنان اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد افغانستان. اما همطور که شنیدید، پس از رایزنی‌های طولانی رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران نظامی و سیاسی خود، باراک اوباما تصمیم به افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گرفت که جزئیات اون ساعت 8 بعد از ظهر سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن در اختیار عموم قرار گرفت. در همین زمینه هم گفتگو داشتیم با کارشناسان سیاسی افغانستان و از اونها خواستیم دیدگاه‌های خودشون رو در خصوص افزایش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور در اختیار ما بذارن. دکتر نادی، مسئول انجمن صلح افغانستان که مقرمون در نیویورک، در گفتگویی با نادر وکیلی چنین میگه:
فرستادن قوات‌های تازه ایالات متحده آمریکا در افغانستان به یک مدت زیاد قابل انتظار بود. ما به این باور بودیم که بالاخره آمریکا قوات‌های بیشتر می‌فرسته، نه تنها به خاطر از اینکه تروریسم و یا طالبان و یا القاعده را در اونجا با مقابلشان بجنگند، بلکه خود موجودیت قوات‌های ایالات متحده آمریکا و همچنان قوات‌های ناتو در منطقه و خاصاً در افغانستان تنها به اون منظور نمیتونه باشه، بلکه اینا پلان‌های دراز مدت و یا استراتژیک بزرگتری دارن که نیازی برای هزی قوات‌ها احساس میشد و به همون دلیل است که اینا بالاخره آماده شدن و تصمیم گرفتن قوات خود به افغانستان بفرستن.
آقای دکتر نادی، شما ممکن است بگین که این افزایش قوا در اونجا چگونه در رابطه با ایران خواهد بود؟ ایران که همیشه گفته که ما نمیخواهیم نیروهای آمریکایی در افغانستان باشن، الان فکر میکنید که شما میگید برای برنامه‌های درازمدت دارن، فکر میکنید که ایران در این بازی چگونه عمل خواهد کرد؟
ایران نمیخواهد که نیروهای آمریکایی به اصطلاح افغان‌ها دبیخ گوششان باشه، و باز هم من یقین دارم که ایران مقابل افزایش قوات‌های آمریکا در افغانستان عکس عمل ناخوشایندی را نشان خواهد داد و با او عدم موافقت خود را اعلان خواهد کرد. و نه تنها ایران، بلکه کشور دیگه همسایه ما مانند پاکستان همچنان همین نوع ریاکشن و عکس عمل نشان دادند. در منطقه آسیای مرکزی هیچ همسایه افغانستان با موجودیت قوات‌های غرب در افغانستان فکر نمی کنم که قلباً راضی باشن و یا بخواهند که اینا در روی بر دراز مدت باشن.
آقای دکتر نادی، همونطور که میدونید انتقاد از آقای حامد کرزای توسط دولت آمریکا هم مدت هاست که انتقاد میکنن و راضی نیستن. بعضی از کارشناسا اعتقاد دارن این فقط به نفع طالبانه، از یک طرف آمریکا انتقاد میکنه، از یک طرف نیرو میفرست.
این گفته نمیدونم که به نفع طالبان تمام میشه یا نمیشه، ولی اینقدر یقین دارم که به نقص مردم افغانستان و شاید هم به منطقه تمام میشه، به خاطر اینکه طالبان با قوت نیستن که بتونن قوات های ناتو و غرب شکست بدن. ولو هر قدر که در موردشون گفته شد که قسمت های از خاک افغانستان تحت اشغال خود دارن یا تحت تصرف خود دارن، هیچگاهی به اون نیرو نخواهند رسید که بتانن ناتو را شکست بدن. ولی در مجموع حرف عمده ای است که افغان ها از ادامه جنگ که فرسایش میابه بیشتر متضرر میشن تا نفع ببرن. تقریبا تمام کسانی که در مسائل آگاهی دارن یک حالت کاملا قدم دقت فکری سردرگمی در وجه برشان پیدا شده.
آقای نادی، آخرین سوالم هست، به نظر شما راه حل در شرایط فعلی چیه؟
اگر هدفی باشه که تروریسم در افغانستان جلوش بگیرن، من فکر میکنم راهش تنها راه نظامی نیست، راه فرستادن اسکر نبوده و نه هست و نخواهد بود، بلکه آمریکایی ها میتونستن از طرق دیگه، همونطور که میگن قلب و افکار مردم افغانستان با خود داشته باشن، از طرق مثلا اقتصادی در مملکت، از بنا کردن پرو پروژه های جدی بازسازی در افغانستان میتونستن این کار بکنن، میتونستن این کار سازی کنن در افغانستان. ولی متاسفانه وقتی که شما در گزارش 8 سال گذشته اونا میبینین در این قسمت هایی که میتونست تروریسم به حساب جلوش بگیره و نگذاره که بزرگ شود، در این قسمت ها بسیار کار کم کردن. در قسمت نظامی فشار بسیار دادن، مثلا در افغانستان تا به حال 230 بیلیون دلار یا میلیارد دلار در قسمت نظامی مصرف شده و تنها 6 بیلیون یا 7 بیلیون دلار در تمام مسائل دیگه استفاده شده. اگر طوری می بود که مثلا 100 بیلیون دلار اینا سر مسائل بازسازی و کاریابی و کارسازی اینا مصرف میکردن و تنها 6 بیلیون یا 10 بیلیون بالای نظامی، من فکر میکردم که ملت افغانستان با ایشان استفاده میشد.
گفتگوی نادر وکیلی بود با دکتر نادی، مسئول انجمن صلح افغانستان، در مورد افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور. به رادیو فردا گوش میکنید. اما از افغانستان به ایران میریم، کشور همسایه افغانستان. اخیراً مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در مصاحبه‌ای با وبسایت حزبش حزب اعتماد ملی به اتهامات مطرح شده در رسانه‌های محافظه‌کار علیه خود پاسخ گفته است. محمد زرقامی و گزارشی در این مورد.
گفتگوی تلفنی احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای نهضت آزادی ایران با مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، به قصد دلجویی درباره حملاتی که در هفته‌های گذشته به او شده بود، دیدار اعضای نهضت آزادی ایران با بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شد و مدت زیادی را در زندان سپری کرد، و دست آخر ارسال پیام تبریک از سوی دبیرکل نهضت آزادی ایران برای 11 سال تأسیس حزب مشارکت ایران اسلامی، مدیر مسئول یک روزنامه در تهران را برآشفته است. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در تازه ترین سرمقالش تحت عنوان ضرب المثل جیک جیک مستان، بار دیگر به تندی از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی انتقاد کرد و آنها را سران فتنه نامید. آقای شریعت‌مداری این دولت مردان سابق جمهوری اسلامی ایران را به پیروی از فرمول دیکته شده آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای آنچه که کودتای نرم علیه نظام اسلامی نامیده متهم کرد. مطالب اخیر کیهان واکنش مهدی کروبی را در پی داشت. آقای کروبی در گفتگویی با سایت تغییر، وبسایت نزدیک به حزب اعتماد ملی، کوشیده است به برخی از شبهاتی که نویسندگان روزنامه کیهان ایجاد کردند پاسخ دهد. او به پایگاه اطلاع رسانی تغییر گفته است: وقتی دیدم مکرر می آیند و از فتنه حرف می زنند و نقش های خودشان را در به وجود آوردن حوادث پس از انتخابات انکار می کنند و برای قوه قضاییه خط و نشان می کشند، در مقام پاسخگویی برآمدم. به اعتقاد محمد صادق جوادی حصار، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، کیهان مأمور به انجام یک مأموریت است.
مجموعه کیهان به عنوان بازوی فرهنگی جریان اقتدارگرا و سرکوبگر در کشور داره عمل میکنه و اتهاماتی که به آقای کروبی هم وارد کرده از همون جاییست که به هر حشیشی متشبث بشن برای ملکوب کردن و نابود کردن رقبای خودشون. بنابراین من تصور میکنم که آقای کروبی فرار نکرده. آقای کروبی محافظ ضمیر خودش رو جوانمردانه اعلام کرده.
آقای کروبی در ماه‌های اخیر بارها از سوی نویسندگان روزنامه کیهان به همراهی با گروه‌های بنوشته این روزنامه ضد انقلاب متهم شده. به گفته مرتضی کاظمیان، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی، مهدی کروبی در پاسخ به اتهام‌های روزنامه کیهان کوشیده است به صورت تلویحی به این دست اتهام‌ها پاسخ دهد، به گونه‌ای که حد و مرز خود را با گروه‌های اپوزیسیون شبه قانونی مانند نهضت آزادی حفظ کرده باشد.
اون اتهام یا برچسبی که آقای کروبی سعی کردن در این مصاحبه به نوعی با سکوت از کنارش بگذرن، برچسبی است که در واقعیت محقق شده، یعنی همسویی و همراهی جریان‌هایی که پیگیر دموکراسی در ایران هستند، جریان‌هایی که پیگیر اصلاحات هستند و مقابل تمامیت‌خواهان و مقابل جریان‌های اقتدارگرا ایستادن، اینها یک واقعیتی هستش که چه خوشایند کیهان باشد و چه بدایند کیهان، در واقعیت تغییر ایجاد نمی‌کنه.
او در دو مورد به محتوای گفتگوی تلفنی خود با احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای نهضت آزادی ایران اشاره کرده و در کنار آن خاطراتی از مهدی بازرگان، بنیانگذار نهضت آزادی ایران، و لطف الله میثمی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران را نقل کرده است. پاسخهایی که روی هم رفته به اعتقاد محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی از روی دودلی و تردید بیان نشده است.
وقتی که آقای صدر حاجی جوادی دلجویی از ایشون میکنه و تلفن میزنه به ایشون، روزنامه کیهان یه سناریوی ایجاد جبهه ملی جدید می‌نویسه که آقای کروبی رو دعوت کردن به این موضوع و این موضع، در حقیقت دوری کردن از این جور اتهامات و این جور سناریو سازی ها. والا ایشون با صراحت اعلام کرد که من از آقای بازرگان با اختلاف نظری که داشتم همیشه به نیکی یاد می‌کنم و به نیکی یاد کردم، هر کاری هم ازم برآمده توضیح براش انجام دادم.
پاسخهای آقای کروبی و نگارش این دست اتهامها از سوی روزنامه کیهان بسیاری را بران داشته است تا از دریچه دیگری به روابط گروههای منتقد سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد نگاه کنند. برخی معتقدند مرز بین اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون قانونی در ماه‌های پس از انتخابات و با دستگیری‌های گسترده دولت مردان سابق، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی دچار دگرگونی‌های اساسی شده است. مسئله ای که به گفته مرتضی کاظمیان از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی از سوی مهدی کروبی مسکوت گذاشته شده، اما این مسئله از اهمیت گفته های آقای کروبی کم نکرده است.
اهمیت این نامه به این است که از یک دستسازی فضای فکری سیاسی جامعه ایران و به خصوص اون مجموعه که تلاش میکنن حکومت رو به تمامی در اختیار بگیرن ممانعت میکنه و تا حد امکان سعی میکنه اون تکثر جریان مختلف سیاسی در ایران رو مشهود کنه و به جامعه اعلام کنه که همچنان جریان های منتقد و مخالف و معترض نسبت به روند های جاری و حاکم پیگیر مطالبات خودشون هستند.
اگرچه مهدی کروبی آشکارا با خطاب قرار دادن مسئولان روزنامه کیهان میگوید که برداشت آنها از اسلام با برداشت او و همفکرانش از اسلام متفاوت است، اما نزدیکان به مهدی کروبی از جمله محمد صادق جوادی حصار گفته های او در پاسخ به اتهام های نویسندگان روزنامه کیهان را تنها پاسخ به این روزنامه ارزیابی نمی کنند.
صرف روزنامه کیهان تلقی نکنید، بلا یک جریان سیاسی است که با سناریو سازی و برنامه نویسی و چهره پردازی دارن معتقدان به انقلاب اسلامی را از صحنه بیرون می کنند تحت عنوان خط امام و پیروی از ولایت.
پیشتر نیز برخی روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی ایران مانند آیت الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، از گروه‌های محافظه‌کار از مواضع و نوشته‌های روزنامه کیهان به ویژه حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول آن ابراز ناخشنودی کرده بودند.
گزارش بود از محمد زرقامی، اما شاهین بشیری نگاهی دارد به مطبوعات صبح امروز ایران، با هم می‌شنویم.
از میان مطبوعات
روزنامه حیات نو بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مناسبت 16 آذر را مورد توجه قرار داده و به نقل از این بیانیه خواهان محاکمه علنی عوامل حمله به کوی دانشگاه شده است. این بیانیه تاکید کرده که مطالبات و انتظارات جامعه دانشجویی اگر به نحوی درست و منطقی پاسخ داده نشود، پیامدی جز انباشت این مطالبات و بروز آن از مجاری پرخسارت متصور نیست. روزنامه حیات نو نوشته که در این بیانیه شورای هماهنگی اصلاحات اعلام کرده که مردم از دستاندرکاران قضایی و سیاسی انتظار دارند هرچه زودتر شاهد تشکیل دادگاه‌های علنی و رسیدگی به جرائم و جنایات عاملین و آمرین فجایع یه ایچون حمله به کوی دانشگاه تهران و بعضی دیگر از محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی باشند. این شورا همچنین تأکید کرده که اگر عاملین حوادث قبلی از جمله فجایع حمله به کوی در سال 1378 به نحوی عادلانه مجازات شده بودند، شاهد تکرار آن فجایع در سال جاری نبودیم. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات دادستان تهران در مورد مرگ مبهم پزشک بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرده و به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی نوشته قرص در سالاد علت مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک اعلام شده است. دادستان تهران تأکید کرد تا این لحظه مرگ پزشک بازداشتگاه ناشی از مسمومیت دارویی بوده، اما اینکه این اقدام ناشی از قتل یا خودکشی است تحقیقاتش ادامه دارد و کارگر رستورانی که غذا را برای پزشک کهریزک آورده بود شناسایی شده و بازپرسی از وی صورت گرفته است. روزنامه کیهان در خبری کوتاه نوشته که گروه ترور مخالفان دولت در کرج بازداشت شده‌اند. این روزنامه نوشته که یک منبع آگاه امنیتی از کشف مخفیگاه و دستگیری 7 نفر از اعضای یک گروه تروریستی و کشف 30 قبضه سلاح کمری و 50 قبضه نارنجک، 5 قبضه سلاح تکتیرانداز قناصه خبر داده است. کیهان با این ادعا که یکی از دستگیر شدگان این تیم تروریستی مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس ششم است، نوشته مأموریت اصلی این گروه ترور مرموز مخالفان دولت و انداختن آن به گردن نظام بوده است. به نوشته روزنامه همشهری، فرمانده پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعلام راه اندازی 3 کلانتری مخصوص زنان تا پایان سال جاری در این شهر گفته است در حال حاضر در تمام کلانتری‌های پایتخت شعب خدمات قضایی از سال گذشته راه اندازی شده که پلیس زن در این شعب نیز حضور دارد و مسائل مربوط به زنان و کودکان را رسیدگی می کند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، همچنین یگان انتظامی مخصوص زنان نیز تا پایان امسال با رویکرد رسیدگی به جرایم زنان و مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان راه اندازی می شود. روزنامه رسالت نوشته در حال حاضر در ایران مواد مخدر در عرض 20 دقیقه به راحتی به دست افراد می رسد. به نوشته این روزنامه، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در این حال گفته که در مقابل کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر، ولی کتاب حتی اگر موجود هم باشد 3 ساعت بعد به دست افراد می رسد.
نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به ورزش و ورزش دوستان. خبرهای ورزشی رو میشنوید با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. برای نخستین بار در تاریخ فوتبال اروپا یک آرژانتینی بهترین بازیکن سال این قاره شناخته شد. لیونل مسی، بازیکن 22 ساله تیم بارسلون اسپانیا و عضو تیم ملی آرژانتین، در انتخاب سالانه فرانس فوتبال، هفته نامه چاپ پاریس که معتبرترین گزینش در فوتبال اروپا به شمار می رود، توپ طلایی را به دست آورد. میزان امتیاز لیونل مسی نسبت به نزدیکترین رقیبش کریستیانو رونالدو تقریبا 2 برابر بود. مسی با 473 امتیاز عنوان مرد سال اروپا را کسب کرد و رونالدو، بازیکن رئال مادرید و تیم ملی پرتغال، با 233 امتیاز دوم شد. ژاوی، بازیکن اسپانیایی و عضو دیگر بارسلون، در مکان سوم قرار گرفت. در انگلیس دیشب 2 مسابقه فوتبال از بازی‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به لیگ کاپ برگزار ششد. پورتسموس در خانه 2-4 از استون ویلا شکست خورد و منچستر یونایتد در اولد ترافورد 2-0 از صد تاتنهام گذشت. امشب مسابقات فوتبال لیگ اروپا 5th دور خود را با برگزاری 12 بازی در شهرهای مختلف آغاز می کند. از جمله دیدارهای مهم، دیدار اورتون است در آتن با تیم آیکی یونان و پیکار سلاویای پراگ در خانه با تیم جنوای ایتالیا. تیم دیگر ایتالیایی لاتسیو هم در سالزبورگ اتریش بازی دارد. در لیگ اروپا جمعاً 48 تیم در 12 گروه 4 تیمی بازی‌ها را برگزار می‌کنند. در ایران 8th نمایشگاه وسایل و تجهیزات ورزشی در تهران گشایش یافت. این نمایشگاه در حالی افتتاح شد که اکثر محصولات موجود در غرفه‌های گوناگون آن ساخت چین و تایوان است و تولیدات خود ایران کمتر دیده می‌شود. همین امر انتقاد علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان را به همراه داشت.
99% غرفه‌ها شدن تبلیغاتی چین و تایوان، یعنی 99% نمایشگاه‌ها و وسایل اینجا تایوانی و چینیه.
نمایشگاه تجهیزات و وسایل ورزشی مدت 1 هفته در تهران ادامه خواهد داشت. مسابقات تکواندوی انتخابی تیم ملی ایران دیشب با گزینش نفرات برتر هر وزن در تهران پایان یافت. یکی از کسانی که در این مسابقات شرکت کرده بود مهدی بیباک، عضو سابق تیم ملی ایران بود که عنوان اول را در وزن 7 کسب کرد.
من برای این مسابقه زحمت زیاد کشیدم. دوست داشتم دوباره برگردم در اوج، تونستم تیم مسابقه خوب بازی کنم، مقام اول کسب کنم.
اردوی تیم ملی تکواندوی ایران از ماه آینده کار خود را در تهران آغاز می‌کند. و همزمان با آغاز فصل سرما، مجمع فدراسیون اسکی ایران تشکیل شد و عیسی صاوه شمشکی یک بار دیگر به ریاست این فدراسیون برگزیده گشت. وی که 27 سال از عنوان ریاست فدراسیون اسکی را داراست، برای 4 سال دیگر در این سمت ابقا شد تا به عنوان قدیمی ترین رئیس فدراسیون معرفی شد.
بله دوستان، شنونده خبرهای ورزشی بودید با حبیب روشنزاده و با پایان گرفتن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی نزدیک میشیم. ساعت 7:29 است و فرصت بیشتری باقی نیست. دوستان 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید. راست ساعت 8 صبح با مجله صبحگاهی باز با شما خواهم بود. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم رو کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشکی سر جاش نیست،
خلبان جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جرف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورسوز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخی برو دنبال پول به جیب زدن.
اینجا ایشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز زمیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سه حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنرگشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست، همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم، مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی، ده بابدی. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی؟
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
خیلی جدی نگیری. تحریم ادبیات 1960-1970.
I believe that frankly the ball is very much in the Iranian court.
به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
برگای کتاب با دنبال خوده نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خوده نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Thank you.
لباس من هم گساری، تو همونی که تو قلبم یه صدای بلندگاری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده تو اونی که هم صدایی، هم صدای آشنایی. تو واسه من کابوسی تیره و تارو، موندنت اما یه رویا، یه رویای موندگار بود. وقتی بودی همه فصل واسه من مثل بهار بود، تو که رفتی غم دنیا واسه من یه یادگار بود. گفتی هیچی توی دنیا واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالی جز همیشه. حالا جز ناله سازم واسه من در نور نمونده، نهای ساز دلم شب من سوی تو کشونده. ای غریبه از کجایی که واسه من غم گساری، تو همونی که تو قلبم یه صدای موندگاری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده تو اونی که هم صدایی، هم صدای آشنایی. گفتی هیچی توی دنیا واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالی جز همیشه. حالا جز ناله سازم واسه من در ساز دلم شد من سوی تو کشونده.
تازه ها از رادیو فردا.
2500 سال پس از ناپدید شدن لشکر امپراتوری ایران، سرانجام یکی از بزرگترین رازهای تاریخی و باستانشناسی جهان کشف شد. در سال 525 قبل از میلاد مسیح، لشکر 50,000 نفری کمبوجیه پسر کوروش کبیر به مقصد مصر عازم صحراهای آفریقا شد، اما دیگر اثری از این لشکر دیده نشد. حال دو باستانشناس ایتالیایی پس از 13 سال تحقیق و بررسی و 5 برنامه حفاری به کشفیات تازه‌ای دست یافتند. طبق این شواهد، ارتش امپراتوری پارسیان طی مسیر خود در صحراهای غرب کشور مصر در یک طوفان مهیب و عظیم شن بلعیده شدند. باستانشناسان ایتالیایی به تازگی در صحراهای مصر هزاران قطعه استخوان انسان، چندین اسلحه برنزی و تعدادی زیورآلات به دست آوردند که به نظر می رسد متعلق به ارتش کمبوجی است. کشفیات جدید در حالی به دست آمده که از قرن 19 میلادی باستانشناسان و محققان بسیاری در تلاش برای کشف سرنوشت ارتش گم شده ی ایران بودند، اما هیچ یک در تلاش‌های خود موفق نشدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. ای قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم که میری.
نگاه تو از نگاهم میگیری، اون چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. منو کم نداری تو، دوستم نداری تو، دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری تو، دوستم نداری. تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشم دوست داشتن بلد بودی. حرفاتو نزن میدونم، از سکوتتو میخونم که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، منو کم نداری تو، دوستم نداری تو، دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری تو، دوستم نداری، دوستم نداری، دوستم نداری. چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری تو.
تازه های جهان دانش.
دیرینشناسان آمریکایی در آفریقا فسیل‌هایی از 5 نوع تمساح منقرض شده پیدا کردند. یکی از انواع تمساح‌ها دندان‌های نیش بلند مانند گراز داشته است و دیگری پوزه‌ای مانند منقار اردک. دیرینشناسان فسیل‌ها را در چند سفر تحقیقاتی از 9 سال پیش تا کنون به تدریج از خاک بیرون آوردند. به گفته دانشمندان این انواع تمساح در چند صد میلیون سال پیش در نواحی بین نیجریه و مراکش کنونی میزیستند و در رودخانه ها شنا میکردند. کشف این فسیل ها از دوره‌ای بین 600 تا 160 میلیون سال پیش خبر میدهد که تمساح ها و دایناسورها همزمان تکامل میافتند.
کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشمات و نبند به عشقای من، کمتر بخند نرو نزار بی تو دیوون شام، دوست دارم درو بمون میشم، دوست دارم درو بمون میشم.
به عشقای من کمتر بخند، نرو نزار
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویرانه شد،